بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى إذ يبفشكاه بعظمة أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد و عجل فرجه. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل ما گفت و شنیده بی قیمت ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکتش، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش، انشالله روزی همه ما، نسل و ذریه‌مون، خانواده هامون تا قیامت بشه انشالله صلوات دیگری محبت کنیم. از اونجایی که دین برای اینه که ما در روزگارانمون، در زندگیمون، در عمل ازش استفاده کنیم، یه بحثی جمله‌ای از جملات امیرالمومنین در نهج البلاغه این روزها یا ماه‌های اخیر شاید زیاد نقل می‌شده، بهانه بعضی عرایض هم برای ما قرار گرفته. اولین حکمت در نهج البلاغه شریف یه جمله کوتاهی از امیرالمومنینه که زیاد سرش بحث شده. حضرت فرمودن که خیلی هم کج فهمی راجبش شده، حضرت فرمودن که کن فل فتنته کبن لبون، در فتنه ها مانند ابن لبون باش. مثلا یعنی ناقه مذکر 2-3 ساله که چرا، که چیکار میکنه در فتنه، که حالا توضیح عرض میکنم. لا زهرون فیرکب، این بچه شطور نر هنوز پا نگرفته که بشه ازش سواری گرفت، پشتی نداره که بشه روش نشست، هنوز جون نگرفت. لا زهرون یعنی پشتی نداره که فیرکب بشه ازش سواری گرفت. لا ذرعون فیحلم، هنوز خب طبیعتاً چون نر ماده هم نیست، طبیعتاً سینه شیردهی هم نداره که ازش بشه شیر دوشید، یعنی نه سواری میده نه شیر. در بعضی نقلا لا وبرون فیسلبم داریم، یعنی هنوزم خلاصه این کرکتنش به اون جایی نرسیده که بشه خلاصه از پشم و پوستش استفاده کرد، یعنی کارایی نداره در فتنه. خب این خیلی بحث مهمیه، این که آدم در جایی که فتنه میشه خلاصه به باطل کمک نکنه. این قسمت اول که توضیحات مختصری عرض میکنم و طبیعتا این مطلب ازش اشتباه هم زیاد برداشت شده، اونم در اتفاقا این ایامی که ما درش هستیم. حالا اول فعلا منطوق کلام حضرت بگیم تا برسیم به مفهومش. مثلا فرض بفرمایید که گاهی پیش می اومد بین دو جریان باطل درگیری می شد، مثلا بین بنی امیه و خوارج درگیری می شد. شیعه ها احساس تکلیف می کردن اینجا که مثلا می دیدن درگیری شده بین خوارج که فحش به امیرالمومنین می دادن و ناامنی ایجاد میکردن، و بنی امیه، و چون خوارج فحش میدادن به امیرالمومنین و فحششون رو جامعه فرهنگی اثر بیشتری داشت تا فحش بنی امیه، بنی امیه یه مش آدم لاابالی و عذر میخوام از محضر شما عوضی بودن، یعنی پولشون اثر داشت ولی آدم حسابی محسوب نمیشدن که مثلا عرض کنید امرواس فوش بده به امیرالمومنین، خودم ناراحت میشه ولی امرواس و مادرش و باباش و اینا رو میشناسن مرد، حتی باباشو نمیشناسن. یعنی وزنی نداشتم راست که بخواد جسارت به امیرالمومنین بکنه. حالا غلط میکرد، اما اینکه امام جماعت مسجدی، یه قاری قرآنی با یه پیشونی پینه بسته‌ای با یه نماز شب پرسوز و گدازی این جسارت به امیرالمومنین کرد، این اثر تخریبی داشت، این ممکن کسی رو جذب کنه و این کارم کرد. لذا شیعه ها این وسط از انتقام برای امیرالمومنین شده بعضی مواقع که رفتن با بنی امیه همکاری کردن، این خلاصه خوارج زدن ناکار کردن. کن فلفتنت کبن لبون اینجاست، یعنی دو طرف باطلن. چرا سواری میدی تو باطل؟ نباید اینجا پا بدی ازت استفاده کنن. اتفاقا بذار دوتا باطل با هم درگیر باشن، فرصت گیر بیاد که مردم به حق بپردازن. درگیر نشو اینجا، بکش کنار. یا مثلا در دوره ائمه زیاد اتفاق می افتاد، حکومت ظالم بود، طاغوت بود، مستکبر بود، از اون طرف یه ادکی ادعای امامت می کرد با شعار عدالت خواهی و ظلم ستیزی علیه حاکم بنی امیه و بنی عباس، ولی ضمنش پرچم امامت هم خودش بلند می کرد. بسیاری از شیعیان که از ائمه جدا شدن و تقریبا زیدیه رو تقویت کردن، زیدیه رو کاری کردن که زیدیه دوره های پر جمعیت تر از شیعیان اهل بیت بودن، همین دوره ها اتفاق افتاد که توقع جمعی ظلم ستیزی امام بود. توقع نداشتن امام الان سکوت کنه، توقع نداشتن که الان امام وقتی میبینه یه عده بلند شدن این طاغوت زمان رو بشکنن بشینه کنار، توقع این بود که بیاد وسط. ولی امام نگاه میکرد میدید دو طرف باطله، یعنی اگر این جریان های مدعی امامت هم پیروز میشدن، ظلمی همون جوری که بنی عباس به اهل بیت ظلم بیشتر از بنی امیه کردن، اینام به حکومت میرسیدن ظلم بیشتر از بنی عباس میکردن. چرا؟ چون اینا بنی فاطمه بودن، وقت قدرت تخریبیشون برای باطل و انحراف ایجاد کردن بین مردم بیشتر از بنی عباس بود اتفاقا. لذا ائمه ما حمایت نمی کردن. و دوره امام زین العابدین صلوات الله علیه تا موسی بن جعفر دوره به شدت غیر انقلابیه در زندگی ائمه است، به شدت. یعنی هر کی از والدش غر کرده قیام کرد جز امام معصوم، همه ظلم ستیزن از جهت قیام جز امام معصوم. بله امام معصوم صلوات الله علیه مثل موسی بن جعفر، حتی در حد این که کسی آرزو داشته باشه که هارون مثلا دو روز بیشتر زنده باشه تا شتراشو پس بده، میفرماد حق نداری، بغض نسبت به طاغوت هست، اما یا بعد حتما حرکتم بکنه، قیامم بکنه؟ نه، نمیکنه این کارو حضرت. خب دو تا نکته است، یکی اینکه اولا امام معصوم حی حاضره، یک دو طرف باطلن. اینجا کن فلفتنت کبن لبون، بکش کنار. ظاهرا این فرمایش امیرالمومنین بالا این جور جاست، اما یه سوء تعبیر و سوء استفاده هم ازش شده. اونم اینه که آقا آدمهایی که گاهی حق تنها میشه و محاسبه میکنن برای اینکه خودشونو حفظ کنن، از این استفاده کردن زیاد، از جمله تو این یک سال اخیر زیاد اینو این برمور استفاده کردن. یکی از روش ها برای اینکه بگن در برابر دفاع از حق ساکت باش، اینو گفتن کن فل فتنه ته کپن لبون، گفت فرموده ازت کن فل فتنه، اما یه جایی دقیق حق روشنه و باطل روشنه که این فتنه نیست که، برای کسی که حق و باطل براش روشنه که این فتنه نیست، یا برای کسی که حق و باطل میتونه براش روشن بشه. با همین شعار ابو موسی اشعری ها مردم رو از امیرالمومنین دور میکرده، گفتن آقا این طرف همسر پیغمبر مرجع تقلید شماست، چون مردم کوفه هم مرجع تقلیدشون عایشه بود، مثل ما نبود که یه طرف برامون امیرالمومنین باشه یه طرف عایشه، برامون وضع معلوم هنر نیست. حالا جلوتر عرض میکنم برامون کجا هنره، برامون معلوم نیست، ولی برای مردم کوفه ای که امیرالمومنین براشون داماد پیغمبر بود و یکی از فقهای اصحاب و عایشه ام المؤمنینشون بود و مرجع تقلیدشون، شما حساب کنید هم ولی فقیه رو قبول داشته باشید هم یه مرجع تقلید دیگری داشته باشید. خب بعد این دوتا با هم جنگشون بشه، خدای نکرده. این سخته برای ما، روشن. این طرف امیرالمومنین هر کیو بذاری طرف مقابل، برای ما با این عقیده امروز این که فتنه نمیشه، برای ما واضحه دیگه. این امیرالمومنین هر کیو بذاری اون طرف، کفه ترازو به نفع امیرالمومنین همیشه. اما برای اونا مرجع تقلیدشون بود عایشه. ابو موسی گفتش که آقا فتنه است، دعوا خانوادگیه، بکشید کنار. این کار سخت بود، کار سخت بود و لذا سلیمان سراد خزائی که 25 سال کتک شیعه گری خورده بود اینجا احتیاط کرد. بعد توی به قول علوم اجتماعی چیا تو اون پارادایم دید انا امروز میم خاک تو سرش. هنر نیست که. الان مثال میزنم ببینید ما خودمون چجوری همسال من 14 دست و پام تو گل گیر کرد. یعنی امروز وایسادیم نگاه میکنیم خب امیرالمومنینه. اینطوری نیست، اینطوری نیست. تو اون فضا باید قرار گرفت. اینا گیر کردن، خیلی ها سوء استفاده کردن، از جمله ابو موسی اشعری. امیرالمومنین که در جنگ صفین بین 69,000 تا 70,000 تا 90,000 سرباز داشت، 10,000 تا 20,000 تا آدم اومد جمل. این نشون میده که گیج بودن، یعنی مردم بودن نیومدن، گیر کرده بود. اینجا امیرالمومنین نفرمود کن فل فتنت کبن اللبون، اینجا اتفاقا فرمود که چی؟ اعرف الحق تعرف اهله. اینجا حق به حق میشه شناخ و یکیش حقه. اون فتنه مالا اونجاییه که هر دو باطله، فایده ای نداره، خون هدر رفته است آدم بیفته وسط. رئیس دزدا و رئیس قاچاقچی ها سر کوچه دعوا کردن، میکوبن هم دیگه رو با اسلحه. اون بیار ببین وسط چه کنیم، بر سر باطل سر یه مال دزدی دارن دعوا میکنن. دقت میکنی؟ این آقا نرو جلو، یه جایی حق و حق است و باطل. اینجا معنی نداره بکشی کنار، خذلان حق میشه. اینجا پیغمبر نفرین کرده، ونصر من نصره وخذل من خذله. نفرین کرده ای کسی حق و تنها بذاره. یه طرف شیعیان امیرالمومنین، یه طرف دشمن خارجی کافر حربیه. اینجا که مسئله دوتا باطل نیست. این روزگاری که ما توش هستیم ابتلاعاتی داریم و اینا همش رحمتهای خداست. من این ایامی که توش هستیم خیلی مریض احوالم، ولی بعضی شبا تا صبح تو جلسه. چرا؟ برای اینکه خیلی من همیشه برام تعجب بود اینکه چی شد که زهرای مرضیه سلام الله علیها میرفت در خونه انصار و مهاجر در میزد، ولی عده برای حفظ آبروشون نمیمدن بسن. الان همون روزگاره، آدم میفهمه. اولین نکتهش اینه که این اتفاقاتی که تو جامعه ما الان داره میفته، همه اینا لطف خداست برای این که من بفهمم. بعد نباید فراموش کنم که عین بقیت الله، مشکل ما حل نمیشه تا وقتی که اماممون بیاد. ما چون پول نداریم مشکل داریم دعوامون میشه، نمیگیم عین بقیت الله. اگر سرشار از ثروت و سرشار همه برکات آسمون و زمین رو سرمون ریخته بود، بعد میگفتیم. ولی اگه اونجوری میشدیم همسال من طغیان میکردن، نمیفهمیدن. خدا گاهی موقعیت رو جوری قرار میده. البته اون کسایی که این غلطا رو میکنن خودشون انتخاب میکنن که یکی انتخاب میکنه یزید باشه توی قصه ای که خدا داره درست میکنه. خدا گزی و زوری یزید نمیکنه. این که ما بفهمیم که آقا مشکلات ما حل نمیشه الا اینکه امام زمان بیان، به خودمون باشه، در یه مانور از دشمن فرضی شکست میخوریم. ما هیچی نداریم. این همه لطف خداست برای اینکه بفهمیم که مشکل ما با امام زمان حل میشه. ایران آباد وقتی است که امام زمان بیاد. این به معنای این که مسئولین وظیفه‌شون انجام ندن نیست، اونا وظیفه و تا جون دارن بدون. 24 ساعت هم اضافه قرض کنن در شبانه روز، اونا کارشون رو بس بکنن. ولی اگر کسی خیال کرد ایران آباد و ایران سربلند و ایران نمیم چی چی اینا، فراموش کنه از این که ما یه لحظه هم نباید از این حالت فارغ بشیم، این اول بدبختی. این نکته اول. نکته دوم که چی میشد که مردم نمیتونستن حق رو بشناسن؟ چی شد یا خوبای کوفه مسلم و تنها گذاشتن؟ همینجور از دور وایستادن و فوش دادن که کاری نداره. الان که در یه موقعیتی قرار گرفتن مردم، گیجه ویجن که میخوان اونایی که وظیفشون عمل کنن نمیدونن چیکار کنن، اول یه خورده برمیگردن میبینن اه پس اونایی هم که صدر اسلام گیر میکردن گاهی همه بد نبودن، گیر میکردن اولا. ثانیا در یه برهه هستیم که آقا من میخواستم برای شما یه بخش دیگری از نهج البلاغه رو بگم، به نظر خودم خیانت به امیرالمومنین کرده بودم. یه وقتی انتخاب حق و پرهیز از باطل آسونه، یه ذره آدم تحقیق کنه میفهمه. اینجا نیاز نیست آدم ورود کنه، مردم خودشون تشخیص میدن. ولی یه جای سخت میشه، شناخت حق سخت میشه، مخصوصا این که ما در یه برهه حساسیم. همیشه آقا ما توی برهه حساس نیستیم. کارهای ما شبانه روز خیلی برد نداره، نه از جهت مثبت نه از جهت منفی، ولی بعضی از موارد در زندگی ما هست که تعیین کننده است. یکی انتخابات پیش روه. هیچی نباشه مجلسی میخواد بیاد که سالی بیش از 500 هزار میلیارد تومان میخواد بودجه تصویب کنه. خب سالی 500 هزار میلیارد تومان. برادری که مثل من گیجه گیر میده حقوق اینا چقدر؟ بابا جان حقوق این طرف مایی 20 میلیون هم که باشه سالش میشه 240 میلیون، یه دورش میشه 1 میلیارد، همشون با هم میشه 300 میلیارد، اصلا 2000 میلیارد. کجا سالی 500 هزار میلیارد کجا میخوایم اون بپای؟ اونو باید بپای. مشکل حقوق نماینده که نیست. یه نماینده اگر یه گوشه یه قانون یه ذره درش رانت بی‌انصافی لابی اینا باشه، 5000 میلیارد، 2000 میلیارد، 10000 میلیارد کوچیکای رانتاییه که به وجود میاره. خب حالا به ما چه ربطی داره؟ ربطش به ما اینه که ما داریم انتخاب میکنیم. و مثلا یه جمله راجع به کیفرخواست مسئول خطاکار در دولت شیعیان بگم به شما، بعد ببینیم ما چه برهه‌ای قرار داریم. خیلی از مردم ممکنه آدمای اهل احتیاطی باشن، در حد اینکه 500 تانه طلبکار یا بدهکار ممکنه از مغازه بشن، یا من طلبکار بشم بهتره ولش کن، بعدن گیر میکنه یادم میریم 500 تانه بیام بدم نمیتونم قیامت جواب بده باش. ولی میخواد کارگزاری انتخاب کنه که این کارگزار 500 هزار میلیارد تومن رو میخواد تقسیم کنه. خیلی رقم سنگینه. این بودجه درست مصرف بشه فحشا کم میشه. فحشا نه یکی دوتا، نمیدونم 10000 100000 چقدره در سال تو کشور. پرونده اون کارگزاری که غلط زیادی میکنه و کسی که بی حجت شرعی به او رأی داده، نه یه زنا دو زنا نستجیر بالله، یهو 100000 تایی مینویسن، نه یه دزدی و دو دزدی، نه یه قتل و دو قتل. حرمت شیعه اهل بیت، حرمت خود اهل بیت. اگر کسی اموال از زهرا رو بالا بکشه، شما تو فدک چه حسی دارید؟ اون کسی که اموال بیت المال مسلمین رو میخوره یه دوز نیست، فقط یه قاتل حضرت زهرا است، یه قاصب فدکه، یه یزیده. اون برا خودش، منم فضا ایجاد کردم که او بره اینطوری بشه، من شریکم، خدا شاهده. من با همه مریض احوالیم خوابم نمیبره این شبا، از اینکه اول تکلیف خودم چیه و وای به حال کسی که بیخیال باشه، مخصوصا حالا که بعضی بیتقوایی میکنن. طرف 5 سال اصلا معلوم نیست کجا بوده، همه هر اتفاق تو کشور افتاده به رو خودش نیورده، حالا یورگ انقلابیگری زده بالا باز خودش انشاب زده. بله ما میدونیم تو وحدت و ائتلاف اصول رو باید رعایت کرد، ولی اگه بنابر رعایت اصول باشه خودتو اصلا شایسته نیستی بری تو مجلس، کلن تو 4 سالش 300 کلمه حرف نمیزنی، یهو قلمبه شده انقلابی گرید. حالا که اونا اشتباه دارن میکنن که واضحه، این رافع مسئولیت ما که نیست، اونا برای خودشون ما برای خودمون. چی میشد که از زهرا شبا میرفت در خونه مردم، اینا رو به حق دعوت میکرد و اینا بیخیال بودن؟ چی میشد؟ خدا نیاره اون روزو که سالهای آینده راجع ما هم همینجوری قضاوت کنن. ببین اینا بیخیال بودن. چند روز مونده بود به یه همچین اتفاقی که انس سید الشهدا بلا تشبیه دارن تشریف میبرن کربلا، طرف چله نشسته تو مسجد، شما میخندید به این چله نشینی؟ ننگ بر این چله نشینید، ننگ بر اون ذکر گفتنه. ذکر چی میگی؟ الان حق تو خطر قرار گرفته. یه زمانی شهید صدر رو کشتن، حوزه نجف درس‌ها رو تعطیل نکردم، ادامه بحث. مثلا دیروز مسئله 172 اوربر گفتیم، امروز مسئله 173 رو میگیم. این که نشد اسلام. این اسلام پس چیه؟ انگار توی شرایط آزمایشگاهی داره زندگی میکنه، مثلا معلوم نیست تو قاره کجاست. ائمه بلد نبودن این کار رو بکنن. کدوم امام ما میشناسیم که از مسائل اجتماعی انصراف داده باشه، استعفا کرده باشه؟ خیلی شرایطمون شرایط پیچیده یه، خدا میدونه. حالا من به بقیه کار ندارم، هر یه نفر 30 تا مهلکه خطرناک داره، چون 30 نفر رو باید رأی بده و هر یکی از اینا رو بی حجت شرعی رأی بده، هر غلطی اونجا بکنه یقین آدم رو میگیرن قیامت. بکشه کنارم وایساده تماشا، فرق نمیکنه. چقدر فرق بین اون کسی که آتیش برده در خونه از زهرا یا اون کسی که وایساده تماشا کرده اینا رو؟ همونه، خازلان همشون رو میگیره. این همه پدری که شب شرمنده میرن خونشون، فقط یقه اون مسئول رو نمیگیرن، اون کسی هم که به یه ناتو رأی داده میگیرن یقهشو. عرض میکنم بقیه وظیفه‌شون رو باید انجام بدن، ولی بالاخره آقا یه عده آدم این مجلس قبلی ماها فرستادیمشون تو مجلس، انشالله که دروغ گفته باشه این مسئول شورای دبیر شورای نگهبان این سخنگوش، که نزدیک 1/3 اینا 70-80-90 نفر، چند نفرشون اینا مشکل اقتصادی دارن. قاعدتا این مشکل اقتصادیشون قبل از نمایندگیشون بود که اینا رد صلاحیت بد میشدن قاعدتا. و البته به شما عرض میکنم باید آقا 1000 میلیارد پول تکلیفش دست من بیفته تا معلوم بشه من پام میلغزه یا نه. دور وایستدن گفتن لنکش کن، کاری نداره. ولی ما یه کاری کردیم، هر 3 نفر یه نفرشون احتمالا حدودا تقریبا، من برای اینکه بعضیشون شاید اقتصادی نباشن، اینا به بیت المال خیانت کردن. و بیت المال خیانت کردن فقط دزدی نیست، یعنی انگار مثلا عذر میخوام 60-70 تا یزید داریم تو مجلس. شما دورورتون نگاه کنین، هر 3 تا یکی الان میگفتن تو این مجلس، از هر 3 تا نه هر 10 تا یه داعشیه. شما دیگه اصلا حواست نبود من دارم چی میگم، اصلا آرامش نداریم، هر طرف ممکنه حمله کنن. خیلی فاجعه است این از هر 3 تا یه نفر قاتل حضرت زهرا، قاتل سید الشهدا اینجوریه. کسی که زندگی شیعان اهل بیتو به سختی میندازه، این با بسر ابن ارتاد فرق نمیکنه، همونه، همون مسیر رو داره میره. بله یه وقتی من یه نفری با ایشون همسایم، سر جا پاک دعوا میکنم، خدا نکرده یه غلطی میکنم، یه سیلی میزنم، منم و ایشون، بازم خطرناکه چون شیعه اهل بیته. اون اونجا که دیگه جمعیه که دیگه اصلا خدا به داد برسه. حالا تو این چند روزی که باقی مونده، یه قدیرچه ننگ بر کسی که بخواد اهل بیت و دیگران مقایسه کنه، ولی وضع زندگی شیعیان امیرالمومنین وابسته به این 5 روز دیگه هست یا نه؟ واقعا هست دیگه. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود آقا به مسئولی رأی بدید با حیا باشه. چقدر ما آسیب خوردیم از بی حیایی. اون دوره موعدش می اومدن پیش امیرالمومنین صلوات الله علیه، وقتی گله میکردن از بعضی از ظلمهای زیر دستای امیرالمومنین، بالاخره بعضی کارگزاران غلط میکردن، چنان حضرت گریه میکرد که طرف اصلا دلش میسوخت برای حضرت. خب این اثر داشت، واقعا نمیخواد خراب کنه، خودش امیرالمومنین اصلا معصوم بود، گریه میکرد حضرت که اللهم انی لم آمرهم به ظلم، خدا میدونی که من اینا رو امر نکردم ظلم کنن، چقدر من مراقبت بکنم، آدم مراقب میذارم، ناظر میذارم، میپام، ولی بالاخره امیرالمومنین که یه تنه همه کارا دستش نبود، آدمایی بود. الان موقع این ایام موعدش برای ما هم رسیده، ولی جامعه شیعیان امیرالمومنین در یه رخوت به منچه عجیبی به سر میبرن، خیلی عجیبه. خدا شاهده الان از اون ایامیه که آدم باید پول تو جیبشو خرج کنه برای اینکه بفهمه که این که تکلیف سنگینه. بالاخره میتونه یه اتفاقی بیفته، گشایشی اتفاق بیفته، وضع زندگی مردم، معیشت شیعیان اهل بیت، ناموس اهل بیت، عزیزا رو نمیتونه آدم رو منبر بگه، بهتر بشه یا خدای نکره بدتر بشه. منم نقش دارم ونز خودم، واقعا میشه گفت یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم فوزن عظیما. به من چه حال شیعیان اهل بیت دیگه، الان که ماجرای غزه و فلان نیست بگی اینا سنیان به ما رب نداره، اون جریان به من چه غزه شو میگه سنیان به ما رب نداره، اینا که شیعیان اهل بیتن، اینا که هیئتیان، اکثریت مطلق جامعه محب امیرالمومنینه، چطور میتونه آدم بی خیال باشه؟ شب آدم خوابش ببره، فرصت هم میگذره، اینجوری نیست که بگیم همیشه فرصت هست. 6 روز دیگه، هفته دیگه که ما با هم داریم صحبت میکنیم، این فرصت گذشته. یا تو کارنامه عمل من یه جهاد عظیمی نوشتن که رفتم تلاش کردم سعی کردم تو این ماجرای نقطه عطف توی ظلم مردم یا گشایش زندگی شیعان اهل بیت یه قدمی برداشتم یا بی خیال بودم. هفته آینده خدا میدونه پرونده بعضیامون اوج گرفته، پرونده بعضیامون سقوط کرده. همش هم از بیخیالی ما میخوریم. چند بار باید معصوم بیاد در جامعه حکومت کنه تا من ببینم که آقا معصوم تنهایی بیاد زندگی مردم تغییر لزوما نمیکنه. امیرالمومنین هست، ولی وقتی مالک شهید میشه لشکر امیرالمومنین دیگه انسجام پیدا نمیکنه. وقتی عمار شهید میشه دیگه ارتباط امیرالمومنین با فهم مردم قطع میشه. همینجور بدنه مردم با یه امیرالمومنین به تنهایی حکومت موفق نمیشه. دو تا معصوم ما دیدیم حکومتشون با به اندازه‌ای که تو ذهنشون بوده و توانشون بوده و آرمانشون بوده موفق نبوده دیگه، نه امیرالمومنین نه امام حسن علیهم السلام. خیلی برای ما فاجعه است که ما هی روزه اهل بیت بخونیم ولی در موقعیت مشابه همون جوری عمل کنیم. خدا میدونه جا داره مردم کاسبا مغازه هاشون رو ببندن و تنه که زندگی مردم به خطر بندازن، کارمندا مرخصی بگیرن، دانشجوها مرخصی بگیرن، بشینن فکر کنن، از معتمدین بپرسن. نمیدونم تا حالا چند ساعت برای آدمایی که شما میخواد بهشون رای بدید وقت گذاشتید، ولی هفته بعد به شما عرض خواهم کرد. یا تو زندگیتون یه علامت بزنید گوشه پروندهتون، انشاءالله قیامت معلوم میشه که این یه هفته چجوری به ما گذشت. همین آقایونی که ما هم میگیم دزدی کردن، خب کی به اینا رأی داده بود؟ بله، اگه قوه قضاییه عمل نکرده خاک بر سرش، خدا لعنتش کنه اگه عمل نکرده، اگه عمل کرده خدا خیرشون بده. ناظرا اگه کمکاری کردن خدا با یزید مشهورشون کنه، اگه خوب عمل کردن که هیچ. ما چی؟ ولی این وسط رافع نیست که. یعنی این مسیری که الان افتاده هی فوش به دیگران میدیم و لعنه به دیگران و نفرینه به دیگران کافی نیست. ما وظیفه داریم. من چی کار کردم؟ یه تنه بنده. یعنی هی هفته آینده منو وایسونن روی صفحه داغ بگم بسم الله صراطته، چی کار کردی برای این برهه حساس که زندگی 80 میلیون آدم درگیر بود؟ بی خیال بودیم آقا، من به زندگیم پرداختم، برنامه هم دست نخورد. من نمیتونم بفهمم. اینجا مسئله فتنه نیست که دو طرف باطله، معیشت مردم که هست. اصلا این حکومت هم بده، معیشت مردم درگیر هست یا نه؟ هست دیگه، واضحه. زندگی شیعیان امیرالمومنین درگیر این مسئله است. چرا بیخیالیم؟ کمتر از یه سیله. اگر الان خدای نکرده یه سیل اومده بود 500 هزار نفر از مردم ما زندگیشون نابود شده بود، چجوری جمع میکردیم بریم آقا جهادی بریم اونجا ایسکو صلواتی بزنیم که غذا بده که لباس درست کن؟ آقا این اتفاقی آخر هفته میخواد بیفته، سیل برای 80 میلیون نفر میتونه باشه یا گشایش برای 80 میلیون. واضحه دیگه. زلزله برای 80 میلیون نفر میتونه باشه یا گشایش برای 80 میلیون نفر. چطور میشه آدم بی خیال باشه؟ احساس تکلیف نکنه. اصلا تهش فرض کن حکومت هم طاغوته. میشه جلو ظلمشو گرفت یا نه؟ میشه گشایش ایجاد کرد یا نه؟ بعیده کسی بگه نمیشه. به ما چه؟ وسط کفر رسول نیستیم که بگیم 5 نفریم زن و بچه خودمو حفظ میکنن. اینا شیعیان اهل بیتن. چطور میتون؟ پس این همه تولیو برای کی گفتن به ما نسبت به شیعیان اهل بیت؟ انگار برادر از پدر مادر مشترک باهات. خب از پدر مادر مشترکه، آدم نسبت به داداشش که از پدر و مادر مشترکه بیخیاله. خیلی تعجب از ما این حالت بیخیالی، بیحسی. گرم نمی کنیم هم دیگر رو. بله البته یه عده غلط زیادی کردن، انتخاب برای ما سخت شده، ولی رافع مسئولیت نیست. حالا مونده تا آخر زمانی که حفظ ایمان مثل آهن گداخته و زغال تو دست نگه داشتن. میشه چند شب نخوابه دارم و 4 نفر 40 نفر بپرس؟ میشه دیگه بررسی کنه، پرسجو کنه. خدا میدونه که اگر این حس تو مردم مدینه بود، خونه امیرالمومنین صلوات الله علیه به آتش کشیده نمیشه. بی حس بودن، بی خیال، کشیدن کنار. خدا شاهد ننگ بر کسی بخواد کسی یا چیزی رو از زهرا قیاس کنه، ولی اینا شیعیان از زهرا هن دیگه. تا تکلیف داریم. حالا اونی که تکلیف باش بوده و توانش بوده کاندیدا و نامزد شده، ما هم بعد انتخاب، هم تو موضع انتخابیم، یا موضع انتخاب یا موضع خذلان، فرق نمیکنه. کسی نیاد کربلا به حضرت کمک نکنه، تو سپاه دشمنم واینسه وایسه تماشا کنه، اینم به وظیفش عمل نکرده. کسی که وایسادن تماشا کردن، شما تو کربلا چی میگید بهشون؟ الان همون روزگار و با این حرفای کن فل فتنت کبن لبون و اینا، ظلم به امیرالمومنین هم هست. عرض کردم ابو موسی اشعری ها و مقدس مآبا گاهی این جملات حضرت رو علیه خودش هم میتونن استفاده کنن، تو جمل، تو صفین. اینجا مسئله شیعیان اهل بیته. کسی میتونه در سطح کارگزاری خدمت کنه که اون که تعیین برشه بره کار کنه، و البته بدون هرس. امیرالمومنین فرمود اگه این طلا و زبیر هرس نداشتن، یه فکر نمیشد به حالشون که. چون شما این 30 نفری که دارید مینویسید، بعضی وقتا من تعجب میکنم. توی جلسه ای بنده از یه نفری، از یه نفر میخواست حمایت کنه، اون نامزده تشکر کرد. من گفتم آجون، اینایی که دارن شما رو، اسمتو توی این لیست میذارن، تو رو دارن از اون بالا پرتت میکنن وسط آتیش. بله، اگر آتش نشان خبره‌ای هستی، چون آدم وقتی ساختمون آتیش میگیره حسش تکلیفش نمیاد. تو نامزدی انتقاد مجلس خیلی حس تکلیفشون میاد، اما اینجا آتیش بگیره 500 درجه هم حرارت آتیش باشه، خیلی کسی احساس تکلیف نمیکنه بپره تو آتیش بغیر نجات بده. اون آتش نشان خبره‌ای که خودشو به دل آتیش میزنه، اون تو دل آتیش میزنه کسی رو نجات بده و اجرشو خدا میدونه چقدره. اما غلط دیانون چی تشکر میکنی؟ بعد خدات باشه اسمتو تو لیست نذارن. شایسته باشی، آماده باشی، اسمتو تو لیست نذارن. میگه الحمدلله نه این لیست، نه اون لیست، نه اون لیست. خدایا خدا رو شکر دیگه، بالاخره طبیعتا اسم کسی هم تو لیست نباشه کم احتمال رأی آوردنش. الحمدلله ما آماده بودیم خدمت کنیم، از این مهلکه نجات پیدا کرد. چون آدم عاقل ولع برای وسط آتیش رفتن نداره دیگه. آدم عاقل که خوش به مهلکه نمیندازه. بله یه جایی تعیان هیچ کس نیه که همونجاست میخواد داره میسوزه، برون وسط نجات بده. به این راحتی آدم بی خودی نمیگه آقا من 10 میلیون تومان میدم منو نامزد کنید بنزید تو آتش که من برم اونها نجات بدم. کی این کارو میکنه؟ نه اینجا نه اونجا، تو نه تو فرانسه نه تو ایران. تو فرانسه هم آتیش نشونا رو میزنن. چرا؟ میگم حقوقم کمه. میگه دیوونم برم تو آتیش آخه، باید بسرفه. حالا اون بیچاره ای که ولع داره تو یکی از این گروه ها، طرف داده بود مثلا 30 نفر میشن چقدر میشن، طرف به رفیقش داده بود، طراحی کرده بود، اسم خودش رو جزء سرلیستا زده بود. خب معلومه تو اصلا بدبختی. واسه چی دست و پا داری میزنی؟ بچه‌م بود طرف، مثلا قاعدتا خواستن هر جوری سورت میکردن میرفت تو 28 ببن لیست رو منتشر کرد، اسم خوش گذاشته تو 5 اول. همه خوش معلومه درد. امیرالمومنین فرمود اگر اینا این طلا و زبیر هرس نداشتن، یه فکری به حالشون میکردن. چون جنگ امیرالمومنین در جمل هزینش بالا بود، بالاخره اگه میشد یه کاری کرد با هزینه کمتری، خب حضرت نمیخواست جنگ درست بشه. کما که قبل از جمل هم خیلی با اینا صحبت کرد که جنگ نشه. اما خب این با این هرسی که داره، یعنی به هر جا مسئولش کنم من گندی میزنه. این چارچنگولی آماده است شیرجه بزنه تو بیت المال، خب نمیتونم من اینو جایی بگذارم. کمان که یه مارمزون این خاطر تو موشه راجب اشعص عرض کردیم، امیرالمومنین جایی مجبور میشد کوتاه میومد، ولی بیت المال نمیتونه بده دست اشعص. امیرالمومنین وقتی کارگزاری رو منصوب میکرد، کارگزار ظلم میکرد، او رو توبیخ میکرد، ولی زجه میزد محضر حضرت تقوا. این که امیرالمومنین معصوم بود، ما نسبت به انتخابهای قبلی اون باید زجه بزنیم، نسبت به انتخاب پیش رو هم دقت کنیم. او معصوم بود، زجه میزد. فکر کردیم آسونه بگیم فلانی رئیس کجاست، نماینده کجاست، خرابکاری کرد، آره دیگه همشون فلانن. خودت رای دادی، شریکیم. بله خب مسئولیت اون بیشتر. این حسی که به ما مربوط نیست، معلوم نیست کی به ما تزریق کرده. کما این که اینم بگم و احسان نگر دارم، خدا کنه اثر در ما بذاره، این چند روز آینده یه جنب و جوشی در ما اتفاق بیفته، وظیفه‌مون عمل کنیم. یعنی هفته آینده اگه از دنیا رفتیم، پرونده‌مون به دست امام زمان رو و اونا فدار دادن یا امیرالمومنین صلوات الله علیه روسیه نباشیم انشالله. ما چجوری میخواییم جواب شهدا رو بدیم؟ این حاج محمود آقایی که اینجا میشینه، مادرش به رحمت خدا رفته، مادر دو شهید، یه صلوات برای همه مادرهای شهدا بفرستین. اللهم صل علی محمد و محمد و علی محمد و عجل من یه خاطره در مورد مادر ایشون از خواهرزادهشون شنیدم بگم. شما ببینید ما چقدر پروندهمون خطرناکه. ما اگر ما بودیم و شیعیان خالی هیچ کاری نکرده، وظیفمون سنگین بود. اینجوری بعضیا گذاشتن. خواهرزاده ایشون گفتش که من مجروح شدم، آوردنم منو تو بیمارستان توی یکی این شهرهای جنوب کشور. خالشون که این بزرگوار باشه که رحمت خدا رفته، میره اونجا عیادت. منم لط و پار شده بودم، اومد منو دید و گلی کرد و اینا رفت. نگو پسر خودش طبقه بالا اونم جانباز شده بوده، نمیدونستم مثلا شناسایی نشده بوده، اون بالا بوده. ایشون که میره یکی دو روز بعد زنگ میزنن که بگن پسرت اینجاست. نه که حال این خواهرزادش در به داغون بوده، از بیمارستان که زنگ میگه بیمارستان فلان، فکر میکنه این خواهرزادش از دنیا رفته، قش میکنه. یعنی از احتمال شنیدن خبر شهادت خواهرزاده خودش قش میکنه. ولی همین خواهرزاده میگفت دو تا پسرش شهید شدن، ما ندیدیم تو مجلس اونا بلرزه. یعنی مادری که اینقدر مهربونه برای خواهرزاده خودش بیهوش میشه. چه جوری آدم میتونه جواب بده؟ کم هم نیستن که اینا. این 200 و چند هزار شهید، چند صد هزار مادر اینجوری از بچه هاشون گذاشتن. خیلی خدا میدونه این چند روز آینده پرونده های ما بالا و پایین میتونه بشه. از این حالت بیخیالی. اینو بگم و تموم کنم. اگر تو کشور ما دزدی بزرگ رخ میده، عرض میکنم هر کسی مسئوله، ایشالله اگه وظیفش انجام نمیده با قتله اهل بیت محشور بشه. ولی دلیلش اینه که کوچیکاشو من به هم 5000 میلیارد هیچ وقت بار نمیخوره که ببینم من اینقدر میتونم حروم لغمه نستجی رو به لوازی در بیارم یا نه. به من در حد اینکه یه جا منبر دعوتم کنن و بی مطالعه برم حرف بزنن بار میخوره و میتونم تو همین خیانت کنم. به اون معلم به اندازه‌ای که بدون مطالعه بی حوصله خسته بی دلسوزی سر کلاس بره بار حرام میخوره، ممکنه بارش کج بشه. به اون کاسب به اندازه این که 100 گرم نخود کم بندازه جنس خراب بده تاریخ مصرف گذاشته بده میخوره. جامعه ای که از پایین حلال خوری باشه از بالا دزدی اینجوری توش رخ نمیده آقا. هممون به هم مربوطیم. بله اونی که پروندش سنگین تره سنگین تره، شکی نیست. جامعه ای که توش برای 10,000 تومان و 100,000 تومان رشوه بدن، برای 10,000 میلیارد مگه ببخشید چوب تو سرشون خورده رشوه ندن؟ آخرتی تو کار نباشه. کیان این کارمندای بانک ها و ادارات و مالیات و اینا از خارج اومدن؟ پدر مادرهاشون مثلا ابولهب و اینا؟ نه آقا، همه شیعیان اهل بیتن، همه خودیان. داداش منه، بابای شماست، عموی اوه. این حس این که من میرم به خاطر اینکه کارم را بیفته رشوه میدم، فعلا تبلورش میشه رانت 10,000 میلیاردی. جامعه فساد ستیز، جامعه بیزار از حرام، جامعه ایه که اگر من خدای نکرده غلط کنم رشوه بدم روم نمیشه به کسی بگم. اینی که میگه رفتم برای اینکه پرونده اینو هم چیچی خونم فلان شهرداری درست کنم انقدر دادم، این مثل این میمونه که یه نفر بیاد بگه که آقا به ناموست خیانت کردم. کی جرأت میکنه به کسی بگه؟ چون اون قبیحه. این که میگه من رفتم انقدر رشوه فلان جادم اینو پروانه چیچیشو گرفتم، چطور جرأت میکنه بگه؟ برای اینکه اون طرف مقابل مشمئز نمیشه. اگه بشه این جرأت نمیکنه بگه. درست آقا؟ حالش به هم نمیخوره. یعنی اقل نهی از منکر که انزجاره، اتفاق نمیفته. من اگه احساس کنم یه حرفی بزنم شماها سگم منو حساب نمیکنی، خب نمیگم. اگرم غلطی بکنم پنهان میکنم. اینی که پنهان نمیکنیم به هم میگیم، یعنی فساد ستیز نیست جامعه. وگرنه رشوه دهنده رو باید مثل قتله اهل بیت نگاه میکنه. وقت جرأت نمیکنه کسی همچی کاری بکنه بگه. مالیات زمان ایمن بوده، شرعیه این حکومت بگیره و خرج مصارفش بکنه. اونی که مالیات نمیده، مالیات مشروع، اینو زرنگی حساب میکنه. حتی ریشدارها وسط که مالیات مشروع بدهی و دین به همه امت اسلامی. نگاه ما ایراد داره طبیعتا. بار به من در حد 10-30 میلیون مثلا فوقش میخوره، اون یکی 1,000 میلیاردی میخوره. همونه. و تا ما بنامون بر اصلاح نباشه، زمان امام زمان و ارواح نافدا درست نمیشیم. اگر من فکر میکنم امام زمان صلوات الله علیه بیاد درست میشم، زهی خیال باطل. چون زمان ائمه قبلی دیدیم که اونایی که درست نبودن درست نشدن. اتفاقا اگر الان کسی زجه بزنه توسل کنه که تغییری درش حاصل بشه، ممکنه در آینده هم اگر نه. اونایی که به مسلم خیانت کردن که یار امام بود، شما دیدید از اون 20,000 نفری که با مسلم بودن و خیانت کردن، 70 تاشون 80 تاشون 60 تاشون خیانت نکردن به سید الشهدا. نسبتو ببینی که بگی آقا الان من بعدن آقا بیاد من درست میشم. آقا 20,000 نفر با مسلم رفتن هانی و نجات بدن، خیانت کردن. از اینا چند نفر به امام حسین خیانت نکردن؟ زیر 100 نفر. یعنی 19,900 تا خیانتشون رو تکرار کردن. خدا انشالله به همه ما توفیق تشخیص تکلیف، عمل به وظیفه، عدم شرمندگی مقابل امیرالمومنین عطا کنه انشالله. خب آقا من روزه بخونم یا مدح بخونم؟ هر چی شما بگی. مدح بخونیم. پس من آقا این صلوات از زهرا رو میخونم چون که نه دیگه، نه دیگه، همون مدعو بخونید انشالله. من این صلوات از زهرا رو میخونم انشالله، این واقعا یک گنج بی نظیر عظیمه. خدا انشالله این چند روز آینده رو در پرونده اعمال ما جزء نقاط عطف زندگیمون قرار بده. خودمون رو به امام زمان نشون بدیم که واقعا دنبال اون روزی هستیم که یملا الارض قسطا و عدلا. ما بیزاریم از اون کسانی نیستیم انشالله که ظلم به شیعان امیرالمومنین رو میتونیم تحمل کنیم، انشالله نمیتونیم تحمل کنیم. من صلوات از زهرا رو میخونم انشالله برای این که حضرت به ما عنایت کنه، و میان مت میخونن انشالله میشوره میبره این قذارات حرفای ما رو انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزکیه حبیبة حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التن تجبدها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تو تشریف بیارن نثار از الزهرا صلوات خدمت.